أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم بحث و اختلاف بین شیخ انصاری و مشهور در رجوع قید یا شرط به هیئت یا ماده است. دیروز درباره نزاع علیکم السلام توضیح دادم که این نزاع در واقع مربوط به مقام ثبوت و امکانه، چون بعضی سوال کردند من یه توضیح بیشتری در این رابطه میدم تا دقیقاً معلوم بشه این نزاع در چه محدوده‌ای و بر چه پایه‌ای استواره. اصل این مسئله مربوط به بعضی ادله که در اونها قید یا شرط به حسب ظاهر رجوع به هیئت میکنه. یعنی ما وقتی ظاهر کلام رو نگاه میکنیم قید مربوط به هیئته، مثل انجا اک زیدون ف اکرم هو. یا بخوایم از شرعیات مثال بزنیم، مثل اذا زالت شمس فصله. ببینید در این کلام تقیید و شرط در واقع رجوع به هیئت میکنه. معلومه اذا زالت متعلق به هیئت سله هست، یعنی که نه وجوب و هیئت سله مقید شده به قید زوال. یا در همین مثال عرفی وقتی میگیم ان جا اک زیدون فاکرمه، اینجا به حسب ظاهر هیئت اکرم مشروط شده به این مجیء. حالا پس از نظر ظاهر کلام این رجوع به هیئت میکنه. بله، در بعضی از ادله اساساً قید رجوع به ماده میکنه. اصلا از اساس کلام جوری منعقد شده که قید رجوع به ماده میکند. مثلا فرض کنید گفته شود تجب علیک الصلاة عن طهارت. در مورد کلماتی که به طور واضح و روشن تقیید رجوع به ماده می کند بحثی نیست، نزاع نیست. نزاع در مثل این مواردی است که من ذکر کردم که به حسب ظاهر رجوع به هیئت می کنه ولی اختلاف شده. دقت کنید اختلاف دقیقاً بین چیست؟ مشهور عقیده دارند رجوع قید به هیئت در مقام اثبات و در ظاهر دلیل مخالفتی و منافاتی با رجوع قید به هیئت در مقام ثبوت نداره. یعنی همانطور که ما در ظاهر دلیل میبینیم و قواعد عربی اقتضا میکنه، این قید یا شرط رجوع به هیئت یا وجوب میکنه، به حسب واقع هم همینه. بین مقام ثبوت و مقام اثبات تطابقه، این دو با هم منطبقن، چون امکان رجوع قید به هیئت هست، عقلا محالی از رجوع قید به هیئت پیش نمیاد. اما مرحوم شیخ می‌فرماید درسته در مقام اثبات قید رجوع به هیئت میکنه، ولی در مقام ثبوت این چنین نیست، چون اساساً امکان عقلی رجوع قید به هیئت وجود نداره. ایشون معتقده بین مقام ثبوت و مقام اثبات تطابق نیست. مقام اثبات همین طوره که قید رجوع به هیئت میکنه، ظاهر دلیل اینه، ظاهر انجا اک زیدون فاکرم هو اینه که هیئت اکرم مشروط شد و مقید شد به قید مجی، ولی به حسب واقع این امکان نداره، عقلا محال قید رجوع به هیئت بکنه. لذا به نظر مرحوم شیخ مقام ثبوت و مقام اثبات با هم تطابق ندارن. پس عنایت بفرمایید، این که من دیروزم عرض کردم نزاع بین مرحوم شیخ و مشهور بر امکان رجوع قید به هیئت، یعنی همون مرحله ثبوت، مقام ثبوت، به همین بیانی است که عرض کردم، یعنی کنه هر دو معتقدند ظاهر دلیل اینه که قید رجوع به هیئت و حکم و وجوب میکنه، اما مشهور میگن در مقام ثبوت هم مسئله از همین قراره، اما شیخ میگه نه، در مقام ثبوت اصلا امکان رجوع قید به هیئت نیست. لذا نزاع مربوط به مقام چیه؟ ها؟ چی گفتی؟ مقام ثبوت. کی گفت اثبات؟ کی جرأت داره بگه اثبات؟ نزاع مربوط به مقام ثبوته. عنایت فرمودید. حالا بعد از این که این مسئله معلوم شد، باید به این مسئله و این نکته هم عنایت بشه که اون کسی که در این میان باید دلیل بر مدعای خودش بیاره مرحوم شیخه، نه مشهور. چون مشهور در واقع معتقد به تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثباتن. مشهور میگن همطور که ظاهر دلیل این گونه است که قید رجوع به هیئت میکنه، در عالم واقع و مقام ثبوت هم قید رجوع به، یعنی فی الواقع حکم مقید به این قیده، وجوب مقید به این قیده، تا این قید نیاد اصلا وجوب تحقق پیدا نمی کنه، وجوب فعلیت پیدا نمی کنه. اما مرحوم شیخ باید اقامه دلیل کنه که چرا با اینکه اثباتن و به حسب ظاهر دلیل قید رجوع به هیئت میکنه، اما در مقام ثبوت مسئله به نحو دیگری است، چون او داره ادعای عدم تطابق میکنه. اصل تطابق بین مقام ثبوت و اثباته و مرحوم شیخ داره یه حرف خلاف اصل میزنه، داره میگه مقام ثبوت یه اقتضایی داره، مقام اثبات یه اقتضای دیگه، به حسب مقام اثبات و ظاهر دلیل قید رجوع میکنه به هیئت، اما به حسب مقام ثبوت نمیتونه رجوع کنه، لذا باید دلیل بیاره. اینه که مرحوم شیخ میرن سراغ دلیل. خب حالا عرض کردیم دیروز، عنایت بفرمایید، مدعای مرحوم شیخ متشکل از دو قسمته. یک قسمت ادعای استحاله رجوع قید به هیئته. ایشون میگه اساساً امکان رجوع قید به هیئت نیست، این محاله، عقلاً محاله. دوم ادعا میکند رجوع قید به ماده را، یعنی میگه باید قید رجوع بکنه به ماده. البته این دوتا به یه معنا لازم و ملزومن. اگر اثبات شود قید به هیئت نمیتواند رجوع کند، لازمش اینه که رجوع به ماده بکنه، چون دیگه فرض سومی اینجا وجود نداره. اگر اثبات شد که قید به ماده رجوع میکند، لازمش اینه که به هیئت رجوع نکنه، چون باز از این دو حال خارج نیست که یا باید به ماده رجوع کنه یا هیئت. با اینکه این دو ادعا لازم و ملزومن، اما معذالک بالاخره مرحوم شیخ هم بر قسمت اول دلیل آورده هم بر قسمت دوم. فرقشون البته اینه، اگر دلیل اقامه بشه بر عدم امکان رجوع قید به هیئت، اینجا بالمطابقه ثابت می شود سلب رجوع قید به هیئت و بالالتزام رجوع قید به ماده فهمیده میشه. اگر دلیل اقامه بشه بر رجوع قید به ماده، بر لزوم رجوع قید به ماده، خب اینجا بالمطابقه، به دلالت مطابقی معلوم میشه که قید باید رجوع کند به ماده، و البته از این دلیل بالالتزام عدم رجوع قید به هیئت فهمیده میشه. پس ببینید به حسب واقع ما لازم نیست برای هر دو قسمت دلیل بیاریم، همین که دلیل بیاریم بر عدم امکان، یعنی مرحوم شیخ رو عرض میکنم، همین که دلیل بیاره بر عدم امکان رجوع قید به هیئت، خود به خود اون بخش دوم ثابت میشه ولی بالالتزام. منتها مرحوم شیخ خواسته هر دو بخش ادعا رو بالمطابقه ثابت کنه، لذا هم دلیل آورده برای عدم امکان رجوع قید به هیئت و هم دلیل آورده بر لزوم رجوع قید به ماده. اما حالا ادله‌ای که آورده، فقط باز این نکته هم توجه بفرمایید، اینا برای اینه که جهت به اصطلاح معلوم بشه. مرحوم شیخ و مرحوم نائینی در یه جهت با هم مشترکن و اون نفی رجوع قید به هیئت. مرحوم نائینی هم مثل شیخ میگه قید رجوع به هیئت نمیکنه. تفاوت نظر ایشون با شیخ در اون قسمت دومه که میگه، مرحوم شیخ میگه قید رجوع میکنه به ماده، مرحوم نائینی میفرماید قید رجوع میکنه به ماده چی؟ منتسبه. دیروز عرض کردیم دیگه، در اون بخش ایجابی با هم اختلاف دارن، در بخش سلبی قول شیخ و نائینی یکیه، لذا تو این بخش هم دلیل شیخ ذکر میشه هم دلیل محقق نائینی. دقت کردید؟ پس عنایت بکنید، مقام اول بحث ما ذکر ادله عدم امکان رجوع قید به چی؟ هیئت. ولی چون در این بخش هم شیخ و هم مرحوم نائینی یک نظر دارن، لذا هم دلیل‌های مرحوم شیخ رو در این قسمت ذکر می‌کنیم هم دلیل‌های مرحوم نائینی. لذا اشتباه نکنید که حالا چطور یه دفعه اینجا ما رفتیم داریم دلیل قول سوم رو می‌گیم. نه، قول سوم و قول اول در یه جهت با هم مشترکن، در اون جهت سلبی با هم اشتراک دارن، در این که میگن قید نمیتواند رجوع به هیئت بکند با هم یکسان فکر میکنن. حالا با این توضیحی که دادیم میریم سراغ ادله. پس دلیل میخوایم برای چی اقامه کنیم آقایون؟ ها؟ عدم امکان رجوع قید به هیئت. حالا اولین دلیل، دلیلیه که مرحوم شیخ اینجا ذکر کردن. دلیل مرحوم شیخ اینجا این است که هیئت یک معنای حرفی داره. ما قبلا در بحث وضع درباره معنای اسمی و معنای حرفی بحث کردیم مفصلا، وقت از جمله معانی حرفی هیئات رو نام بردیم، مثلا هیئت اسم فاعل. گفتیم هیئت اسم فاعل یه معنای حرفی داره، معنای اسمی نداره. غیر از مثلا معنای ضربه، ضرب یه معنای اسمی داره، معنای اسمی اصلا قائمه به طرفین نیست. خب مهمترین خصوصیتش این است که یه معنای کلیه. ضرب یه معنای کلیست، میتونه ده ها هزار مصداق داشته باشه. اما معنای حرفی یعنی معنایی که قوامش به طرفینه. مثلا در مورد حرف من ما میگفتیم معنای من تارتن به عنوان ابتدا در نظر میگیریم، این معنای اسمیه. الابتدا خود مفهوم کلی ابتدای معنای اسمیه، ولی من معنای اسمی نیست، چون دال بر ابتدا خاصه، ابتدای از مثلا قم، ابتدای از تهران، ابتدای از کوفه، ابتدای از نجف. قوامش به طرفینه، و چون قوامش به طرفینه تا طرف نداشته باشه اصلا تحقق پیدا نمی کنه. لذا معنای حرفی معنای جزئی است. یه تفاوت عمده معنای اسمی و معنای حرفیه. معنای حرفی معنای کلیه، معنای اسمی معنای کلیه، معنای حرفی معنای جزئی است. جزئی هم که میگیم به این معنا، یعنی تا معلوم نشه که کسی از یه جایی داره ابتدا میکنه نمیتونه بگیم من. حتما باید مثلا زیدی باشد که بگوید ذهبت من قم الى تهران، وقت اون ابتداء قائم به زید در اون شهر خاص و زمان خاص و روز خاص، این میشه معنای حرفی. تا طرف اینش نیاد اصلا این ابتداء خاص محقق نه، چون یه مصداق دیگه، مثل انسان که معنای کلی داره و مصداقش که مثلا زید پسر ارقمه. خب اگر ما گفتیم معنای حرفی معنای جزئیه و هیئت هم از معانی حرفیه باشد، خب جزئی قابل تقیید نیست، معنای جزئی غیر قابل لتقیید. اونی که میتواند قابل تقیید باشه این معنای کلی است که دارای حسه ها و مصادیق متعدده. وقت شما میاد اون رو مقید میکنید به یک قید خاص، اما معنای جزئی اساساً قابلیت اطلاق و تقیید نداره. خب این زید پسر فلان، این دیگه همه چیش معلومه، یه حسه و مصداق خاصه، معلومه پسر کیه، رنگ پوستش چجوریه، کجا به دنیا اومده، نمیدونم، همه چیش معلوم. شما دیگه نمیتونی بیای اینو باز مقید به یه قیدی بکنی. از خلاصه استدلال مرحوم شیخ، دلیل اول مرحوم شیخ این است که هیئت یه معنای حرفی است، معنای حرفی یک جزئی حقیقی است و جزئی حقیقی قابل تقیید نیست. خب اگر قابلیت تغییر در هیئت نباشه دیگه چطور شما میخواید قید را به هیئت برگردونید؟ پس امکان رجوع قید به هیئت نیست. این دلیل اول مرحوم شیخه. خب اون میگه همین دیگه، لذایشون میگه که ما اصلا اون رو باید میدونید، اصلا مرحوم شیخ کلن واجب مشروط رو نفی میکنه، میگه اصلا ما چیزی به نام واجب مشروط نداریم، ازا میگه ما اینو باید جور دیگه ای تحلیل کنیم، میگه در این موارد وجوب مقید نشده به این قید. حالا این دلیلی است که مرحوم شیخ اینجا اقامه کردن، اینجا حملات به مرحوم شیخ شروع شده، اشکالات متعددی به این دلیل کردن. حالا این بحث هم از اون بحثایی است که خیلی توش حرف و حدیث زیاده، از مرحوم محقق اصفهانی بگیرید تا خود از خود آقای آخوند بگیرید که شاگرد شیخ بوده و شاگردان شاگردان شیخ، شاگردان مرحوم آخوند. بله دیگه عرض به حضور شما، اشکالاتی که اینجا شده چندین اشکاله که حالا من به دو سه تا از مهمترین اشکالاتش عرض به حضور شما اشاره می کنم. دیگه اگه بخوایم همه اشکالات رو وارد بشیم چی آخر درس که میشه سرفت میگیره ها؟ می کار زندگی نداری؟ خب مرحوم آخوند یه اشکالی کردن به شیخ، حالا بعضی از این اشکالات رو متعرض میشیم. ما میفرماید این که شیخ فرموده معنای حرفی جزئیه و هیئت هم به عنوان این که معنای حرفی داره جزئیست و قابل تغییر نیست، این حرف درست نیست. آقای آخوند معتقدند اصلا معنای حرفی جزئی نیست، معنای حرفی نه جزئی خارجیه و نه جزئی ذهنی. دقت کنید، میگن جزئیت یا به لحاظ ذهن یا به لحاظ خارج. خب جزئیت خارجی خب معلومه، یعنی باید یک مابعضایی داشته باشه و قابل اشاره و قابل حس باشه، مثل این که الان شما هر چیزی که ما الان اینجا داریم میبینیم در خارج تحقق پیدا کرده. آیا معنای آیا هیئت و معنای حرفی جزئی خارجیه؟ قطعا جزئی خارجی نیست، این خیلی واضحه. جزئی ذهنی هم نیست، چون جزئیت در ذهن با لحاظ حاصل میشه. ببینید الان اگر یه معنایی در ذهن ما بخواد جزئی باشه چگونه جزئی میشه؟ اگر یه معنایی رو شما همین الان در ذهنتون حاضر کنید، لحاظ بکنید، این یک جزئی ذهنی است. تا زمانی که لحاظ نشده جزئی ذهنی نیست. همون معنای انسان، ببینید معنای انسان یه معنای کلیه و ولی وقتی همین الان این مفهوم رو شما تو ذهنتون حاضر میکنید، لحاظ میکنید، تصور میکنید، خود این یک جزئیت به این معنا، به این مفهوم میده، چون الان در ذهن شما حاضر شده. اون معنا و مفهوم انسان که الان ساعت 10 دقیقه به 10 روز دوشنبه در ذهن شما حاضر شد، این معنای انسان یه معنای جزئی است، چون ذهنم مصداق داره دیگه. این ذهن یک انباری است که توش معلومات مختلف هست. اون وقتی که این معلومات، تصورات، لحاظها الان در ذهن شما، همین الان اونی که حاضر میشه، اون موقع میشه یک جزئی. پس جزئیت ذهنی هم با لحاظ و تصور پیدا میشه. خب این معنای حرفی کجا لحاظ میشه کلیتش تا بخواد جزئی ذهنی باشه؟ جزئیت در ذهن و لحاظ در مقام استعمال محقق میشه. یعنی وقتی انسان یه لفظی رو استعمال بکنه، الان شما میگید انسان، این لفظ که از زبان شما خارج میشه، اون معنای انسان در ذهن شما نقش میبنده، یا مخاطب شما کلمه ای رو میگه و یه معنایی از اون لفظ در ذهن شما نقش میبنده، اون میشه جزئی. پس لحاظ تابع استعمال و در رتبه استعماله. ما الان اینجا استعمالی نداریم، این معنای حرفی اساسا بحث استعمالش مطرح نیست، کلیت معنای حرفی رو داریم میگیم. این هیئت که اساسا درش استعمال تحقق نداره، لذا نه جزئی ذهنی است نه جزئی خارجی.
خارج که
وابسته به دو طرفه. سکون، چرا جزئی خارجی؟ چی باشه؟ چجوری؟ گفتم کاملا واضحه، جزئی خارجی یعنی یک مصداق خارجی که عینیت پیدا کرده، معنای حرفی که اصلا نمیتونه عینیت پیدا کنه. نشد دیگه، باز دقت نکردی، اون خود قیده تقیید هیئت، اجازه به هیئت، ما الان فعلا بحث هیئت رو داریم.
خود اکرم
کو اکرم، هیئت ها، ببین هیئت یعنی وجوب، شما وجوب رو به من نشون بده الان، کو تو جیبته. پس جزئی خارجی نیست، معنای حرفی یعنی اون ابتداء اون خاص، ابتداء زید در فلان مکان خاص، خود اون ابتدا، شما زید رو میبینی، اصلا میبینی آقا جون، نسبت ها و اضافات دیدنی نیست، نسبت ها و اضافات اصلا وجود خارجی پیدا نمی کنه، اینا انتزاعه، اینا انتزاعیاته. ببین مثل این که الان شما این لپتاپ مال شماست، درسته؟ ولی این ارتباط و اضافه شما به این خارجیه؟ شما نشون به من بده سیمی از شما وصل به این لپتاپ شده؟ پس ملکیت شما نسبت به این لپتاپ مصداق خارجی نیست، یه امر اعتباریه، درسته؟ یک جزئیه، یک مصداقی از ملکیت، ولی یه مصداقی از ملکیت اعتباری، یه مصداقی از، یه مصداق خارجی نیست. اضافات و نسب همه همین طورن، اضافه و نسبت زید به ابتدا و به شهر قم اصلا در خارج تحقق نداره. ما از به حضور شما اینها یه مفهومی رو مثلا انتزاع میکنیم، این نسبت را اعتبار میکنیم یا انتزاع میکنیم، پس قطعا مصداق خارجی نیست، جزئی خارجی نیست، جزئی ذهنی هم نیست. خب اگر نه جزئی ذهنی باشه نه جزئی خارجی، این دلیل مرحوم شیخ دیگه صحیح. مرحوم شیخ استدلال میکرد به این که چون هیئت معنای حرفی داره و معنای حرفی جزئی حقیقیه، پس نه قابل اطلاق نه قابل تقیید. اشکال مرحوم آخوند اینه که معنای حرفی و هیئت جزئی نیست، نه جزئی ذهنیست نه جزئی خارجی، پس تقیید اون هیچ اشکالی نداره. این اشکالیست که مرحوم آقای آخوند دارد. حالا اینجا ممکنه کسی بگوید این اشکال مبناییه، یعنی مثلا رو مبنای عرض به حضور شما مرحوم آخوند درسته، رو مبنای شیخ درست نیست. ولی خب واقعش اینه که فارغ از این که حالا مبنا رو ما بخوایم در نظر بگیریم، بالاخره وقتی نتوانیم تصویر بکنیم جزئیت حقیقیه را، دیگه به چه اساسی میخوایم این قابلیت تقلید رو انکار بکنیم؟ چون یه جزئیه حقیقیست، به چه خود این ادعا تو اصلا میشه تصویر کرد که هیئت به معنای حرفی جزئی حقیقی باشه؟ به هر حال کسی ممکنه بگه این اشکال اشکال مبناییست. بله، با مبنای آقای آخوند حرف شیخ درست نیست، ولی با مبنای خود شیخ سخنش تمامه. لذا باید ببینیم اشکالاتی که حالا به شیخ میشه کرد و غیر مبناییه، یعنی اشکال زائده اختلاف در مبنا نباشه. باید به شیخ جوری اشکال کرد که حتی رو مبنای خودش هم نتوانه پاسخ بده. این یک اشکال. عرض کردم حالا اشکالات دیگه ای هم هست، دو سه تا اشکالش مثلا محقق اصفهانی اشکال کرده، مرحوم آقای خویی اشکال کردن، دیگران اشکال کردن که حالا باید انشاءالله بعضیاشو مطرح کنم. الحمدلله رب العالمین. کی شما؟ نه شما اینجوری هستی اولشو